ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تحقیق در مورد حمله به پوریا زراعتی را پلیس ضد تروریسم بریتانیا دنبال میکند. در پی مرگ سارا تبریزی قوه قضاییه بازداشت او را تایید کرد. و تیم هاکی روی یخ دختران ایران قهرمان آسیا و اقیانوسیه شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد مسئولیت تحقیق را در مورد حمله به پوریا زراعتی با سلاح سرد مجری شبکه ایران اینترنشنال بر عهده گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس کلان شهر لندن گفته است به دلیل شغل پوریا زراعتی و تهدیدهایی که اخیراً متوجه روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن بریتانیا بوده، واحد ضد تروریسم پیگیر تحقیقات شده است. پوریا زراعتی روز جمعه و به هنگام خروج از منزل مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. در همین حال مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن، در اظهار نظری هر گونه ارتباط تهران با حادثه حمله با سلاح سرد به پوریا زراعتی را تکذیب کرد. چند روز پس از انتشار خبر مرگ مشکوک یک زن جوان به نام سارا تبریزی، قوه قضاییه بازداشت او در ماه‌های گذشته را تایید کرد. پیش از این گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک خانم تبریزی در خانه اش منتشر شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید خانم تبریزی 18 دی ماه 1402 به اتهام استفاده از مدارک جعلی برای خروج از کشور بازداشت و پس از گذراندن مراحل تحقیقات پرونده 25 دی گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. به گفته قوه قضاییه برای سارا تبریزی حکم حبس تعلیقی صادر شده بود، اما در روزهای آغازین سال جاری او به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار نشده بود. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل خبر احضار شدن یا نشدن دوباره سارا تبریزی از سوی نهادهای امنیتی را تایید کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر از محدودتر شدن دسترسی بازرسان به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آقای گروسی در مصاحبه با شبکه خبری PBS گفت که عملاً برجام کنار گذاشته شده و توان اتمی ایران گسترده‌تر از 10 سال پیش شده است. او هشدار داد که اگر ایران همچنان تن به شفافیت و بازرسی ندهد، آژانس به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که نتواند تایید کند برنامه اتمی ایران به طور کامل صلح‌آمیز است. طی یک سال گذشته دو موضوع محدودتر شدن بازرسی‌های آژانس در ایران و باقی ماندن اختلاف بر سر کشف آثار اورانیوم غنی شده در مکان‌های اعلام نشده به نگرانی‌ها در خصوص پرونده هسته‌ای ایران دامن زده است. تیم هاکی روی یخ دختران ایران با پیروزی بر فیلیپین قهرمان آسیا اقیانوسیه شد. تیم ایران روز شنبه در دیدار نهایی رقابت‌های هاکی روی یخ قهرمانی آسیا و اقیانوسیه به مصاف فیلیپین رفت که در پایان با نتیجه 4-0 پیروز شد و به قهرمانی رسید. تیم هاکی روی یخ دختران ایران در این مسابقات که در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد با غلبه بر تیم‌های امارات، قرقیزستان، هند و فیلیپین موفق شد در دومین حضور خود در این مسابقات قهرمان شود. تیم ملی دختران ایران سال گذشته به عنوان نایب قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کرده بود. و انتشار ویدیوی عذرخواهی کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در ارتباط با اتهام پرونده زمین‌خواری در شمال تهران با واکنش برخی رسانه‌های داخلی و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. کاظم صدیقی در این ویدیو بار دیگر ضمن دفاع از خود در این پرونده آنچه را رخ داده غفلت خواند و بدون عذرخواهی مستقیم از مردم، تنها از خدا و رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کرد. امام جمعه موقت تهران همچنین فاش شدن این پرونده فساد را جنگ رسانه‌ای دشمنان و بیگانگان توصیف کرد. در همین زمینه دقایقی پیش با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، گفتگو کردم و نخست از او درباره تسلیم شدن کاظم صدیقی به عذرخواهی پرسیدم.
عذرخواهی یک امر استثنایی هست، قاعده ای نیست در این خصوص، به خصوص که این افراد اساساً این امکانات رو و منابع کشور رو سهم خودشون از صفحه انقلاب میدونن و در چارچوب انفال کل اموال کشور از آن ولی فقیه میدونن تا با تفسیر غلط از اون. اما اینکه این صحبت رو کرده به نظر من دو عامل داره. یک، واکنش گسترده‌ای که در جامعه ایجاد شده و هزینه حمایت از صدیقی و نگه داشتن اونو در موقعیت‌هایی که در دست داره رو دشوار کرده برای نظام، و یکی هم در داخل خود بدنه اجتماعی هوادار نظام در اونجا هم مشکلاتی رو ایجاد کرده، یعنی مخالفت ها در اونجا هم جدی هست. و از طرف دیگر نوع صحبت ها و توجیهاتی هم که صدیقی در این مدت آورده اونها هم خیلی نامقبول بوده و اساسا انقدر پرت بودن، انقدر در اونها تناقضات و تعارضات بزرگی وجود داشته که کار توجیه رو عملا دشوار کرده. این عذرخواهی البته باز عذرخواهی واقعی نیست، باز داره تلاش میکنه صدیقی دست و پا میزنه تا خودش رو از این منجلابی که گرفتار شده نجات بده، که البته کار باز سخته و یک ماموریت ناشدنی به نظر میرسه.
حالا آقای افشاری، این عدم عذرخواهیش از مردم و اینکه مستقیما از مردم بخواد عذرخواهی کنه خیلی با واکنش زیادی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. این بی‌اعتنایی به مردم در نگاه مقامات جمهوری اسلامی ریشه در چی داره؟
این برمیگرده به این که اساسا باوری به مردم وجود نداره. اینها به هر حال در نظریه ولایت فقیه، خب ولی فقیه برگزیده خداوند هست و به اصطلاح نظریه کشف میگن که خداوند حق ولایت رو به اون داده، مردم حتی اکثر میان تأیید میکنن. بنابراین حد این که فرد حال معمولا عذرخواهی و از ولی فقیه داره و یا بعد از خداوند و امام زمان و در این چارچوب به هم گفتمانیه هم سیاسی که خب کسی به حال عذرخواهی رو از مردم بکنه در معنای عام، اون وقت بعدا باید پذیرای یک سری الزامات مردم سالاری و غیرن باشه که اونا نمیخوان بهش تن بدن.
آقای افشاری، بحثی که الان در شبکه‌های اجتماعی مطرحه اینه که اگر رقابت باندهای قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی نبود، امکان افشای چنین پرونده‌هایی واقعا سخت بود و این رقابتی که توی این مدت اخیر برخی از پرونده‌های این چنینی رو رو کرده. شما چقدر با این گمان زنی موافقید؟
این منازعات و این شکاف‌ها وجود داره. منتهی بعد در نظر بگیریم که یکی از ادعاهایی که همیشه این اصولگراها بزرگانشون می‌کردن، حالا خود خامنه‌ای می‌کرد از حاکمیت یک پارچه، اینه که خب اون گرایش‌های اصلاح طلب، اعتدالی، رفسنجانی و غیره رو متهم می‌کردن که اینها هم تحت تاثیر بی‌نفوذان هستن، تحت تاثیر فساد هستن. مگر ما بیام حاکمیت پاک دستان ایجاد بشه؟ خب یه بار در دوران احمدی نژاد ابطال عملیش مشخص شد، منتها دوره احمدی رو هم گفتن که فتنه انحرافی بوده و غیره، باز گردن نگرفتن. اما خب الان در دوره دولت رئیسی می‌دیدن که نه تنها این روند گسترش فساد سیستماتیک متوقف نشده، بلکه خیلی آشکارا فساد استراتژیک شده، شده ابزار حکمرانی. بنابراین دو سطح نزاع ایجاد شده، یکی کسانی که بالاخره در این تقسیم غنایم و سهم‌ها اون میزان مورد نظرشون رو دریافت نمی‌کنن، یا اساساً بی‌کلاه میمونن و چیزی نصیبشون نمیشه، خب اینها دام هم میزنن به این اختلافات، یا دعواهای سیاسی که بین جناح‌ها ایجاد میشه از هم گروکشی میکنن سر این مسائل. و از طرف دیگه بخشی هم هستن که اونها اساساً مسئله دارن، یعنی به هر حال این نشون میده که بخشی از پایگاه اجتماعی اصولگرایان و همچنین نهاد ولایت فقیه با اصل فساد مشکل داره و از این زاویه هم باید دید که نتیجهش میشه این وضعیتی که الان شاهدش هستیم.
آقای افشاری، بحث دیگری هم که مطرحه اینه که سرنوشت چنین پرونده‌هایی چی میشه؟ آیا حاکمیت جمهوری اسلامی اعضای نزدیک خودش رو مانند یک شهروند عادی در یک ترازو عدالت مورد مؤاخذه قرار میده؟
توابق موجود که اینو نشون نمیده. این افراد از یک سری مسئولیت‌ها برخوردار بودن، اساسا دادگاهی تشکیل نشده یا اگر شده هم حالت واقعی و جدی پیدا نکرده و حتی اگر محکوم شدن مجازات‌هایی هم داشتن مشمول بخشش‌ها شدن. دوباره یک آزمون دیگه برای قوه قضاییه است اینجا بررسی بشه. من شخصا خوشبین نیستم با این روند، ولی خب مسئله اینه که شاید صدیقی به لحاظ سیاسی، یعنی اون جایگاهایی که در این حلقه‌های نیروهای اصولگرا داشت، اون رو از دست بده، امامت جمعه تهران رو دست بده. ولی در بعد قضایی خب این تردید وجود داره. اگرچه حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که او اطلاعی از مفاد اون اساسنامه نداشته، ولی چون در هم در جایگاه فروشنده و خریدار حضور داشته، این یک جرمه، یعنی انتقال مال غیر کرده. چون این فرد سالها خودش قاضی بوده، رئیس دادگاه انتظامی قضات بوده، بالاخره میدونه که نمیتونه مال غیر رو خودش ببخشه و از این لحاظ یه جرم خیلی آشکاری مرتکب شده و بعد هم دروغ گفته. بنابراین به لحاظ قضایی این فرد باید محکوم بشه.
گفتگوی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن. اما گفتگوی عباس موسوی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، با یک خبرنگار آذربایجانی که حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی را رعایت نکرده بود، منجر به برکناری او شد. انتشار تصاویر و ویدیویی از این مصاحبه با واکنش‌های انتقادی خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران و برخی رسانه‌های دولتی روبرو شد. خبرگزاری تسنیم در متنی که روز پنجشنبه منتشر کرد، حضور خبرنگار بدون حجاب در سفارت ایران را نوعی اهانت به مناسبات درون خاک ایران تلقی کرد. اما سم بنکمن‌فرید که به سلطان رمز ارز جهان معروف بود، به اتهام میلیاردها دلار کلاهبرداری به 25 سال زندان محکوم شد. جزئیات بیشتر رو از همکارم نسرین افشار بشنویم.
ساموئل یا سم بنکمن‌فرید 32 ساله که به گفته وکیلش نابغه ریاضیست، در دانشگاه معروف و معتبر MIT درس خوانده و پس از فارغ التحصیلی با معاملات ارز دیجیتال آشنا شد. او در سال 2017 صرافی FTX را تأسیس کرد و موفق شد با استفاده از هوش و ذکاوتش، به غیر از به دست آوردن 32 میلیارد دلار، به سرعت به یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان تبدیل شود. FTX تقریباً 1.2 میلیون کاربر ثبت شده داشت که از این شرکت برای خرید توکن‌های رمزارز از قبیل بیت کوین و هزاران رمزارز دیگر استفاده می‌کردند. با به دست آوردن پول و شهرت که حالا از بنکمن‌فرید، یک چهره شناخته شده در صنعت ارز دیجیتال، ساخته بود، باعث شد او در رویدادهای مهم با افراد مشهور و رهبران سابق جهان حاضر شود. او در کنگره آمریکا شهادت می‌داد و یک حامی مالی بزرگ سیاسی بود و در حالی که برای مقررات ارز دیجیتال لابیگری می‌کرد، پول هنگفتی را برای کمپین‌های انتخاباتی تزریق می‌کرد. در تمام این مدت آقای بنکمن‌فرید جزئیات سبک زندگیش را در اختیار دنبال کنندگان شبکه ایکسش قرار می‌داد. او همچنین برای آنها ادعا کرد که میزان عظیمی از پولش را به خیریه بخشیده. در این میان مشخص شد که بنکمن‌فرید به بازی کامپیوتری معتاد است و حتی حین جلسات کاری و معاملات میلیون دلاری گیم بازی می‌کند. او در این مورد در جواب منتقدین گفت گیم را راهی می‌داند تا ذهنش را از اداره دو شرکت که روزانه میلیون‌ها دلار معامله می‌کردند خالی کند. بعد از آن گزارش‌هایی منتشر شد که ثبات مالی شرکت بنکمن‌فرید را به خطر می‌انداخت. اما آغاز سقوط FTX وقتی از راه رسید که رقیب اصلیش بایننس بعد از این خبر علناً همه توکن‌های مربوط به این شرکت را فروخت و این موضوع را برای 7.5 میلیون دنبال کنندش افشا کرد. این کار باعث فرار مردم از FTX شد و مشتریان با دست پاچگی میلیاردها دلار را از بورس رمزارز بیرون کشیدند. بایننس در این رابطه گفت که گزارش‌های مبنی بر سوء مدیریت پول مشتریان و ادعای تحقیق سازمان‌های آمریکایی درباره این شرکت باعث انصرافش شده بود. روز بعد از این خبر، FTX اعلام ورشکستگی کرد. حکم سنگین علیه بنکمن‌فرید به دلیل 7 فقره جرم در پی فروپاشی صرافی بزرگ FTX صادر شد. وکلای برخی شاکیان او خواستار صدور حکم 40 تا 50 سال زندان برایش بودند. در دادگاه نیز مارک ماگوسی، وکیل مدافعش، با تصویر کردن او به عنوان یک فرد عجیب و خوره ریاضی، خواهان ملایمت در حق موکلش شد و با اشاره به حکم دادگاه گفت او یک قاتل بیرحم زنجیره‌ای در بازارهای مالی نیست. خود آقای بنکمن‌فرید هم اذعان کرد که مرتکب مجموعه ای از تصمیم‌های بد شده است. با این حال حاضر نشد که تمام قد عذرخواهی کند. بسیاری از کاربرانی که با دنیای رمز ارز سر و کار دارند، متعجب از وضع به وجود آمده می‌پرسند که اگر FTX با آن رهبر افسانه‌ایش می‌تواند سقوط کند، سقوط بعدی گریبانگر که خواهد شد؟
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.